أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، وسيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در محمد ابن احمد النهدی بود که در سند کافی واقع شده. این شخص گفتیم یک توثیق داره که ابن مسعود توثیق فرموده، البته در کامل الزیارات هم موجوده، حالا اون یا دلیل است یا مؤید است، ولی در مقابل این توثیق نجاشی فرموده مضطربان و ابن غزائری نقل شده که فرموده ضعیفان. آیا این توثیق با اون دو مطلب معارضه می کنن و در نتیجه مجهول الحال میشه ایشون، و یا اینکه راهی برای این اثبات توثیق ایشون وجود داره؟ گفتیم ابتداعا یک اشکال در خود مقتضی است که اصلا توثیقی برای ایشون هست یا نیست، و گفتیم درست از این نسخ متداوله توثیق درش هست در کشی از ابن مسعود، اما نقل ابن داوود در دو جا که در کتاب رجالش نقل کرده ثقتون نداره، و از این جهت مردد میشه نسخه کشی در اینکه واجد ثقتون هست یا اینکه نیست. دو راه حل برش ذکر کردیم. راه همتر اول این بود که دوران هم بین زیاده و نقیصه هست، و بنابر اصالت و عدم زیاده اثبات میشه که وثاقت وجود داره. اینو اشکال کردیم کبرهیه.
ابن داوود
دار
دومش
ثقت کنه میگه نه، و اما راه دیگر این بود که بگیم اطمینان به وجود این داریم به خاطر تفرد ابن داوود در عدم ذکر و وجودش در نسخ موجوده و ناقلین از ناقلین غیر واحدی از ناقلین. اینجا البته دیروزی که از دوستان ما دو مورد که آدرس دادیم از کتاب رجال احمد ابن داوود، دو مورد رو آدرس دادیم دیروز. یکی صفحه 162 بود که ایشون اونجا فرموده بود محمد ابن احمد ابن خاقان النهدی ابو جعفر القلانسی کش کوفیون خیر و غز ضعیفون، بعد فرمود و سیعتی فزدعفا. در ضعفا هم در صفحه 243 فرمود حمدان ابو جعفر غز ضعیفون، که اونجا فقط ضعیفون حرف همون که دو نقیه ابن غزائریش. ولی یکی از دوستان دیروز فرمودن که در جای دیگر داره ثقتون، و اون صفحه 268 رقم 420 هست در همون بخش ضعفا. 268 و 269 اونجا میگه که محمد ابن احمد ابن خاقان النهدی و هو حمدان القلانسی جش مضطربان کش فقیران ثقتان خیران. اون تا این ثقتان رو گذاشته توی کروشه در اینجا، و این تو کروشه گذاشتن یعنی یه نسخه است. بنابراین سه جا ایشون نقل کرده متعرض حال ایشون شده. یکی در قسم اول که کسانی باشه هستن که قسم اول کسانی باشه هستن که در بارشون توثیق وارد شده یا مدحی در بارشون وارد شده اونجا گفته، ولی همونجا هم گفته سیعتی در ضعفا. ضعفاش هم به خاطر همون ضعیفون. خب اون چه که تناسب داره با اینکه در ضعفا بگه اینه که همون ضعیفانشو نقل کنه دیگه، اما ثقتون که دیگه تناسب با اونجا داره و اونجا نقل کرده. حالا علایاله این در کروشه گذاشته ثقتون، این ثقتون اینجا در کروشه است، این یعنی نسخه است این چنینی. خب حالا این پس اصابت نیست که ایشون نقل کرده، ولیکن همین که یک جاش یک نسخه از ابن داوود داره اینم تأیید میکنه اون مطلبی رو که گفتیم، اطمینان به وجود ثقتون در کلام کشی هستش، به خاطر اینکه حتی خود ابن داودم الان یه نسخه‌ای بالاخره از ابن داوود در یه جایی خودش هم ممکنه بگیم این ثقتون رو داره. خب پس مقتضی تمامه، یعنی انشاءالله، یعنی بگیم توثیقی برای ایشون هست و این توثیق هم مؤید میشه به همون کلمه خیرونی که ایشون داره یا خیرونی که داره، اگرچه در خیرون اشکال کردیم و ثابت نیست که برای ما خیرونه یا خیرونه. و اما اون دوتا جرحی که درباره ایشون هست، اما تضعیف ابن غزائری که گفته ضعیفون، محقق خویی اشکال کردن که خب این کتاب ثابت نیست انتسابش به ابن غزائری که علامه ازش نقل میکنه یا ابن داوود ازش نقل میکنه، انتسابش ثابت نیست، بنابراین این جرح ثابت نیست، معارضه با توثیق نمی کنه. این مطلب محل اشکال هست فرمایش ایشون به این که اخبار علامه و ابن داوود و قبل از این دو بزرگوار استادشون مرحوم ابن طاووس در کتاب حل الاشکال که از این ابن غزائری نقل میکنه، خب اینها نقلشون محتمل الحس و الحدس، به طور جزم دارن از این کتاب نقل میکنه و نقلی هم نیستش که مجرد نقل باشه، بلکه اعتماد میکنن برش، به خاطر اینکه هم که دیروز خوندیم فرمود من در این شخص توقف میکنم لقول حاضرین شیخین، که یکی از شیخین کی بود؟ ابن غزائری بود، یکیش هم ابن مسعود بود. پس بنابراین این حاضرین شیخین بنای اعتماد داره میکنه و معارضه میاندازه، موجود توقفش میشه. و چون اینا همونطور که بارها گفتیم در اعصاری میزیستن که در اون اعصار هنوز قرائن و شواهد متوفر بوده و ما مثل زمان شیخ طوسی نبوده، یه خود کم رنگتر شده بوده، ولی هنوز خیلی از قرائن و شواهد وجود داشته در اعصار اینها که عرض کردن کتاب سعد و سعود ابن طاووس که استاد این دو بزرگوار هست که الان هم هست، کتاب قطوریست، کتابای زیادی که خدمت ایشون بوده و ایشون گلچین کرده از هر کدوم یه فرازی رو نقل کرد و زمانهای بعد از این بزرگواران و همون قبل همون حوالی زمان این بزرگواران اون زمانهایی است که متوفر بوده هنوز قرائن و شواهد و خطوط علما و امثال اینا هنوز وجود داشته. حالا مقداری از خطوط علما الحمدلله هنوز وجود داره، مثل خط شیخ طوسی الان وجود داره و بعضی از خطوط قدمای اصحاب، بنابراین خبرشون میشه محتمل و لحسبال هست. و این که طریقی ذکر نفرمودن این بزرگواران، الان ما طریقی بر اونا سراغ نداریم، ذکر نفرمودن، این دلیل بر عدم وجود طریق بر اونا نمیشه. شاید قرائن دیگری ممکنه معنعن نباشه، اما به قرائن و شواهد دیگر مثل خطوط علما و امثال ذلک از که اونها هم حسیست البته، ولی نقل معنعن نیست. به خصوص کتاب هم ثابت میکنه، چون هرچی ما اینو میگیم این کتابی که الان موجوده عرض میکنه، ما هرچی نقل میکنن ابن داوود و علامه و ابن طاووس اونها رو میگیم معتبره. و البته این کتابی هم که الان چاپ شده که متاسفانه من تو ذهنم هست که قبلا خریده بودم این کتاب رو، ولی امروز هرچی نگاه کردم نبود تو کتابا، این اخیرا هم چاپ شده، این ظاهرا این همین هست که اینجا ذکر شد، در این بزرگان ذکر کردن. و مؤید این مطلب که این کتاب همون کتابه و این نقلا درسته اینه که در موارد عدیده حدود 20 مورد اصحاب النحو نجاشی از ابن غزائری، از ابن غزائری مطلب نقل
میکنه،
21 مورد مطلب نقل میکنه که این دوتا رفیق بودن با هم دیگه، ابن غزائری و نجاشی اینا با هم دوست بودن، رفیق بودن و استاد واحد مثلا داشتن. همه اون مطالبی که ایشون ازش نقل میکنه در همین کتاب موجوده. اون مطالبی که ایشون نجاشی در رجالش یا فهرستش از ابن غزائری نقل میکنه، این مطالب همش در این کتاب موجوده. خب این از یه طرف که ما اینو میبینیم موجوده، بعضی اصلا به همین بسنده میکنم، میگه همین دلیل بسیار کتاب دیگه، این روش عقلایی همینه. مثلا شما یه رساله رو میخواد ببینید مال آقای بروجردی هست یا نه، 7-10 تا فتوای خاص ایشونو که مثلا ایشون فقط این فتوا رو داشته، اگه رساله ای اسم ایشون هم روش ننوشته یا فقط نوشته حاج آقا حسین، شما نمیدونید حاج آقا حسین بروجردی یا حاج آقا حسین امیر. اگه دیدید اون 7-8 تا فتوای خاص ایشون تو این کتابه، جذب بده میکنید که این کتاب همونه دیگه. اینجا هم وقتی که ما میبینیم که مطالبی که نجاشی از ابن غزائری نقل میکنه در این همین کتابی که الان دست ما هست، همین کتابی که این بزرگان مثل ابن داوود و علامه و ابن طاووس دارن ازش نقل میکنن وجود داره، خب آدم اگه آدم شکاک و وسواس نباشه ما میگوییم همونه دیگه. حالا مضافم به این، حال ما اینو دلیل قرار نمیدیم ترسن، ولی میگیم که چیه؟ میگیم با نقل اونا و جزم اونها به نقل و اسناد اونا این کتاب را، این سه نفر اسناد دارن میدن و این شاهد هم در کنارش وجود داره، بنابراین این که ما بگیم این کتاب و این نقل ها تمام نیست و از ابن غزائری نیست، اینا تمام نیست. و اما اون شهر
کل قبل غزائری در نجاشی نقل نکرده، بعضیش رو نقل،
میگم که 21 موردی که نکنه وجود داره اینجا. اگه این کتاب کتاب ایشون نبود، مختلف بود، یه حد تصادفاً اتفاق اون 23 تا اینجا بوده، اینا یه احتمالات غیر عقلاییه دیگه. وقتی 23 و 21 مورد که مطلب نقل در این کتاب موجوده، در نقل اینها از این کتاب موجوده،
یه قسمتی از اون کتاب نزد نجاشی بوده، بقیه‌اش هم
متفرقه، نه یه جا مثلا در صفحه اول باشه، مطالب متفرقه، یکیش اولشه یکی وسطشه یکی آخرشه یکی این طرفه، که نه اینکه مثلا بگیم که بله چند صفحه اولش همه اینا تو چند صفحه اولشه، مطالب که توی متفرق تو این کتاب موجوده، همه اونا که داره ایشون نقل میکنه. خب این پس از راه محتمل الرسل والحدس بودن و متعیدن به این قرینه عرض میکنیم که این ما حجت داریم برای اینکه این کتاب مال ابن غزائری و استناد میتونیم بکنیم بهش برای مطالب ابن غزائری. خب اگه این گفتیم مسئله مشکل میشه دیگه، پس یه تضعیفی داریم از ابن غزائری، داریم که ضعیفو. آیا راه دیگری داریم؟ خب اینجا راههایی وجود داره که در بحث ابن غزائری مطرح هست. یکی از اون مطالبی گفته میشه راجع به ابن غزائری اینه که ایشون آدم متعادلی در تضعیف نبود و قل شخصی که از تضعیف ایشون جان به در برده بود، فلذا خیلی ها رو خیلی کرد که از آن دیگه توصیف کردن، ایشون اونا رو جرح میکنن. یه آدم سختگیر عجیبی طور نسبت بدن، یعنی اینجور آدمی بود، مثل بعضی ها که در مثلا در اجتهاد بعضی خیلی سخت گیرن که به این زودی اصلا عقیده به کسی ندارم، من هی نفی اجتهاد میکنم، نفی اجتهاد، برخلاف بعضی ها که مرحوم عبری میفرمودن که امام در درس اصول، با اینکه درس خیلی شلوغی بود، من بچه بودم با ایشون میرفتم درس اصل سلموسی پر بود تو پله ها میشست. یه روز فرمود من همه شما رو اکثر شما رو مجتهد میدم. چون گفتن یک نشاطی در همه پیدا شد. خب حالا یک کسی هم میگه نه اصلا تو حوزه قوم یکی هم معلوم نی پیدا بشه مجتهد. بعضی هم اینجوری هم یکی از کسایی که تقریبا سختی بود خودش عرفان الاستاد بعضی مسلمات رو من میگفت نه یه مسئله هم نمیتونستم با. خب سختگیری بعضی اینجور هم دیگه. خب اینجور آدم هایی که خیلی سخت گیرن نفیه این که نفیه اجداد برای انسان حجت نمیشه و غلاب این آدمی که خروج از اعتدال و تعارف داره در تشخیص موضوعات یه سختگیری های ویژه داره. میگن ابن غزالی مثلا اینجوری بود فلزا خیلی از کسان رو که حتی بعضی گفتن این احتمال دادن این کتاب موضوع عامه باشه که به اسم یه شیعه نوشتن تا این ضربه رو بزنن به رجال شیعه به علمای بزرگ شیعه. فلزا از این جهت خدشه میکنن در این کتاب میگن از بس توش تضعیف از قاضی به افراد حد زدن اونا که این مال یکی از مخالفین شیعه و اعداء شیعه است به نام یکی از بزرگان شیعه این کتاب رو نوشته اسم اون رو گذاشته روش تا بگه بیر خودشون دارن اینا رو تضعیف میکنن. خب این حرف درست نیست البته که بگیم به هم قراری کنیم ولی اینجور مطلبی راجع به ابن غزالی گفته میشه. بلکه حق اینه که این مطلب ثابت نیست بلکه خلافش بله ثابت باشه و همین رجاله که در کلیاتون فیلم رجاله در حوزه خونده میشه که آیتون لای صبحانی نوشتن در بحث ابن غزالی ایشون اینا را مطرح کرد و همطور که ایشون اونجا جواب فرموده از این اتفاقا ما کسانی رو میبینیم که قمیون تضعیف کردن و ایشون توصیح بکن. بله ایشون یه خورده معیارش ممکنه با دیگران فرق بکنه. خب بین شیخ و نجاشی هم اختلاف گاهی او توصیف میکنه اون جرم میکنه یا بالعکس اما اینجور نیست و گاهی شخصی یه خصوصیاتی در نظرش هست در وساقت. خب به خاطر اینجوری نیستش که بگیم که نه از اعتدال خارجه. نه گاهی یه کسی اطلاعات بیشتری داره و در اثر این هستش که مواردی حرف دیگران رو قبول نداره بعضی مشهورها رو قبول نداره. پس بنابراین این مطلب مطلبی نیستش که بتونیم بگیم به اون شاهد این که ما جایی رو میبینیم که دیگران تضعیف کردن اینشون همونها رو داره تعدیل میکنه. بسیاری از قومیگیم رو تعدیل کرده که دیگران تضعیف کرد.
خیلی
جا
حرفای مشهور رو قبول نمیکنه یا حالا به مواردی چندی؟
نه جاهای
واقعا اگه متنابه باشه یا باید تو تصدیق و تو توصیقای مشروع
نه خروج از متعارف این نیست به جوری بگیم خروج از متعارف و بگیم یه آدم مثلا قیده. اشکال دیگری که کردن راجع به ایشون اینه که ایشون حرفاش اجتهادی نه حسی. بنابراین نمیشه حجت نیست برای دیگه. من بگم تقلید ازش بکنم و بگیم تقلید در علم رجال اشکال نداره. این خودش یک مسئله چیست که بگیم ما که الان دور افتاده از زمان اون رجالیون هستیم و جاهلیم نسبت به احوال رباط و اونا عالماً ما تقلید میکنیم. وقتی گفت ثقتون ما تقلید میکنیم گفت ضعیفون تقلید میکنیم بقیه کاراشو اجتهاد میکنیم میشه یه اجتهاد ممزود از تقلید و اجتهاد. مثل الان تو دنیا هم همینجوره دیگه. یه پزشک در این که تشخیص این که مثلا این اورش بالاست فلان بسازه به یه پزشکی که مال آزمایشگاه هست اعتماد میکنه اون میگه بدون. یا خیلی از دکترهایی که فوق تخصص انوچی هستن یه دکتر دیگه معمولی تری او معاینات رو میکنه چه میکنه نتایج رو مینویسه این رو نتایج اون تصمیم گیری میکنه دیگه خودش نمیاد نبض رو بگیره و فشار رو بگیره و چه بکنه و بعد علائم و خصوصیات و خودش بیاد سوال بکنه و اینا، نه یه دکتر دیگه اینا رو سوال میکنه، تشخیص میده و گزارش میده، اون به اون اعتماد میکنه. الان تو عالم اینجوری نیستش که متخصصین فنون مختلف در همه چیزی که نیاز دارن برای یه کار خودشون در همه اون اجتهاد بکنن، نه، بخش خودش به دیگران اعتماد میکنن، اونا رو میگیرن، بعد خودشون در اون قسمت دیگه اجتهاد میکنن. حالا ما همینجوری میگه آقا این تو فقه و تو اصول و توی تفریع فروع بر اصول خیلی ورزیده است، اگه مقدماتی میخواد رجالش و اینا رو ها اون میپرسه، لغتش رو از اون میپرسه، رجالش رو از این میپرسه، بعد حدیث رو میگه این حدیث بر اساس اون تقلید من معتبر سندش، دلال این الفاظ معناش به خاطر قول اون لغویین اینه، خودمون نمیدونم اونا دارن میگن اینه، اینا رو میگیره بعد خودش محاسبه میکنه، فتوا رو استخراج میکنه و نظر شارع رو استخراج میکنه. خب این اشکالی نداره، برای این محل کلام این مطلب که آیا اینجور اجتهادی درسته یا درست نیست. بعضی گفتن بالمره درست نیست، بعضی گفتن چرا درست است بالمره، یعنی حتی دیگران هم از این آدم میتونن تقلید بکنن، و قول متوسط قول محبب خوبی است که فرموده که برای خودش خوبه اما دیگه دیگران ازش تقلید نمیتونن بکنن، که این در عربه هست که آیا در اصول الفقه میشه تقلید کرد یا نه، در ذیل این مسئله این مسائل بیان شد. خب اما اگر گفتیم که نه ما تقلید نمیتونیم بکنیم، یا نمیخویم تقلید بکنیم، یا تقلید از میت جایز مثلا نیست، اینا مال قرون سابقه هستن، تقلید جایز نباشه، گفتن اشکال ایشون اینه که این حرفاش حدسیه اجتهادیه و شهادت حدسی و اجتهادی که حجت نیست در اینجا. اینم نظریه خود آیت الله سبحانی دامزلله که ایشون اینجور اشکالی به ابن غزالی داره که ایشون همچه آدمی. اینم خب به خدمت شما عرض شود که کلام ایشونو که من دیدم، حالا فعلا زیادم فرصت نبود که من دقت کافی در کلام ایشون بکنم، ولی که من فرق بینه و بینه نجاش یه چند جایی شما دیدید اشتهاد که خب نجاشی هم هست، ولی ظاهر حال اینا معاصرند و رفیقند و همشاگردی درس ها هستند و احتمال حسیت در اینا مثل همونطور که در نجاشی هست در ایشون هم هست، همونطور که در شیخ طوسی هست، اینا قریب الاصلند دیگه و حتی معاصرند، بنابراین فرقی از این جهت ما بین ایشون و اون نمیدیم. بله یه جاهایی استنباط کرده، کمون که شیخ طوسی هم اینجا خود محقق خویی میفرماد در بعضی از جاها میفرماد که شیخ طوسی از فلان جا این مطلب رو استنباط کرده. خب این چند مورد انحلال پیدا میکنه، علم اجمالی ما انحلال پیدا میکنه، بقیه موارد به ظهور حالش باقی میمونه. بنابراین این هم که ما بخوایم بگیم به خاطر این رد کنیم فرمایشات جناب ابن غزالی رو مشکل.
خود اگه اجتهادی باشه که
میدونیم
مبانیش غلطه، مثلا
اینا قلوب اصلا ندونیم هم میگیم به درد مثلا نمیخوره، فکیفه که بدونیم. مطلب دیگری که آخرین مطلبی است که حالا من عرض میکنم اینجا، که این خودش احتیاج داره یه میر مطالعه وسیع بفرمایید، در این تابستان و موقع تعطیلی وقتهای خوبی است برای اینجور کارا که خیلی اینا ریزکاری داره، مطالعات تو وسیعی میطلبه که کلمات تتبع بشه، هر وازی رو بشه. و همون این است که من دیدم که پشت اینجا نوشتم که فائدتون یظهر من کلامه فی مسعدت ابن صدقه ان ذکره شخصا این قسم ضعفا لا يدل على كونه غير متحرز عن الكذب بل يمكن ان يكون لاجل مذهبه فراج صفحه 188. رقم 1554 صفحه 188 رقم 1554 مسعدت ابن صدقه العبدی ابو محمد و قیل ابو بشر قاف مین و قال الکشی بطریون و سیعتی فی الضعفا لذلک، یعنی به خاطر همی که کشی گفته بطری ما تو ضعفا ذکرش میکنه، پس ضعیفان حتما معناش این نیست که طبق این رجال و رجالیم که یعنی متعرض عن الکذب نیست، دروغ بوده نه، ممکن معنای ضعیفان این باشه که یعنی عامیه، بطریه. بطری عبارتن از اونایی که خلافت این مثل عامه هستن، اما یه حرفی میزنن میگن اینا با موافقت امیرالمومنین بود، والا خلیفه بالاصاله امیرالمومنین بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم. بله این قبول داریم، این حرف امامیه رو قبول داریم، ولی خود امیرالمومنین موافقت کردن که اونا باشه، پس اونا دیگه خلافتشون غاصبانه نیست. اینا روشون میگن بطریه. خب که اینا بطریون باید بشون گفت خدمت شما ارسال که تو خیلی تهمتی به امیرالمومنین میزنن، امیرالمومنین که اینقدر ناله میکنه دست اینا. خب به خدمت شما ارسال که این حرفی که من میخوام بزنم اینه که اگه ما توثیق داریم، توثیق معناش چیه؟ حتما معناش اینه که این متعرض عن الکذب، دروغ نمیگه، بلا توثیق معنا نمیگه. و این که موثق میشه اعتماد کرد به حرفش، یعنی حافظش و اینام سهو نسیانش خارج از متعارف نیست، این اون حرف رو میزن. این که میگه ضعیفان الان لاید و لالال خواست، ممکن مذهبش رو اشکال ده، ممکن یه جهت دیگر رو اشکال ده. و این مطلب خیلی مطلبی است که اگر پا بگیره خیلی معضلات رو حل میکنه تو رجال. خیلی جا ما توصیف داریم میگیم یه عارض و تضعیف کی، همه اونجا ها مگر قرینه برخلاف باشه. اگه این حرف رو بزنیم که این تضعیف اعمه، پس تضعیف مضعف معارضه نمی کند با توصیف موثق، کما اینکه حالا شاهدش یک شاهدش همین بود که گفتیم در ابن داوود میگه من در ضعفا ذکرش میکنم، لذالک به خاطر همین که کشی گفته بطریون من در ضعفا ذکرش میکنم. حالا این یه بحث مفصلی رو میطلبه که شما دنبال کنید این بحث رو که ضعیفان های من در عبارت وحید بهبهانی، منقول از وحید بهبهانی در فواید حائریه، ایشون هم دیدم که فرموده است به این که ضعیفانی که رجالیون میگن فقط وجهش این نیست که دروغ میگه، ممکنه گاهی به خاطر مذهبش باشه، گاهی ممکنه به خاطر این باشه که سلامت حفظش کمه ولو راستگوه، تعمد در کذب نداره، چندین وجه ذکر میکنه ایشون برای این که میگن ضعیفان و شواهدی مثلا میاره کجا 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 گفتن ضعیفان، به حالی که مثلا از نظر راستگویی راستگو هستش، به جهات دیگه گفته شده ضعیف. ایمان ضعیفان رو ایشون هم میفرماید تو رجال گفته میشود معناش این نیست. خب اگر ما اینو بگیم، پس بنابراین میتونیم از فرمایش ابن غزائری تخلص بجوییم، بگه شو تضعیف کرده، این تضعیف عام، این تضعیفی است که لا یدل علی این که ایشون ثقه نیست، اما اون که توصیف میکنه میخواد بگه این ثقه هستش، بنابراین با هم دیگه معارضه نمی کنن. بله اگر کسی بگوید کما قد قیل که ثقتون معناش این است که امامی هم هست، مذهبش درسته، این با این که میگه ضعیفان جور در نمیاد اگر بخواد ضعیفان از راه مذهبش باشه، مگر اینکه ضعیفان اینجا رو بگیم نه باز به مذهب کار نداره، جهات دیگری رو مثلا در نظر داره، ولی ضعیفان معناش این نیستش که ببخشید ثقتون معناش این نیستش که امامی است، چون بسیاری از فتحیون نم چی چی گفتن ثقت تصریح کردن ثقتون برای که مذهبش اشکال نیست. تو خود نجاشی نگاه کنید، تو بله در عده یه مطلبی شیخ طوسی داره که آیت الله زنجانی حفظه الله مسلمه ایشون سابقا اشکال میکردن که از این عبارت ایشون ممکنه استفاده کنیم که شیخ که میگه فلانان ثقتان یعنی امامی هم هست. وقت این اساس این بود که یک اشکال ایشون میکردن به این که شیخ فرموده این ثلاثه بزنتی و ابن ابی عمر و صحوان لا یرون و لا یرسدون الا ان ثقه. خب یکی از اشکالات اینه که این موارد نقض داره که از آدم های غیر ثقه نقض کرد. ایشون میفرمودن که روی این مبنا موارد نقض خیلی زیاد میشه، چون افرادی هم که درباره شون گفته شده است ثقتون ولی فتحی هستن، ناووسی هستن، چه هستن که اینا نقض میکنن، اینا مثلا اینا مورد نقض واقع میشه رو حرف شیخ طوسی رو بزرسر بود. حالا علایالن ممکنه یه جایی در یه کلامی یه قرینه ای پیدا کنیم که اون آقا که داره میگه ثقتون، ولی ثقتون که علل معمول در رجال شیخ نجاشی اینا گفته میشه، اینا معناش این نیستش که امامی است.
ثقتون حتی اگر خاطر مذهب هم باشه، اما باید هر شرط لازمش اون احتراز از کذبه. حالا ممکنه شرط کافی نتونن به علاوه مذهب هم بدونن،
یعنی یه مقداری با هم ناخوانی بده، نه کلا ناخوانی پیدا کنه. بله درسته، ناخوانی پیدا یعنی تون انحلال میشه در کله. وقتی میگه ثقتون یعنی متعرضون علی الکذب، امامیون اینا انحلال میشه. خب نسبت به امامیونش با هم میشه، ولی نسبت به ثقتونش باقی مونه، یعنی نسبت به متعرضون علی الکذبش باقی مونه. بنابراین ما از اشکال تعارض با کلام نجاد با کلام ابن غزالی اینجوری ممکنه تخلص بکنه.
خب ضعیفم ما نمیدونیم به خاطر اون، شاید به خاطر که
نمیدونیم، همین که نمیدونیم پس حجت واقعا همین دیگه، اون با این معارضه نمیکنه دیگه.
یکی از اوناست دیگه
که
یا امامی بودن رو
در درس قرآن یا صحبت رو در درس. خب یه چیزی رو بذار بگه اصل شعری بر ما نداره، معارضه نمیکنه. وساقتش اثر شریف، ولی اون که حالا اون باشه، اونو که برای ما اثری نداره از این حیث معارضه نمی کنه.
دلیل ضعیف که این بحث
که اداره کلام فرمزه یرمی علی زعفا، از این باطل نه یرمی علی زعفا. و اما به خدمت شما عرض شد که مضطربانی که نجاشی فرموده از اون محقق خویی چجور تخلص جستن، ایشون فرمود این مضطربان معناش چیه؟ معناش اینه که فإن الاضطراب فی الحدیث لا ينافی فساقت الراوی، اذا الاضطراب به معنا عدم الاستقامه فی نقل الحدیث و کما انه یروی عن الثقه یروی عن غیره. این فرمایشی است که ایشون میفرمان. عرض میکنم به این که عبارت نجاشی این نیست که مضطربان فی الحدیث، یک مضطربان خودش مضطرب، نه مضطربان فی الحدیث. و این اولا، ثانیا مضطربان فی الحدیث ها اینجوری ایشون اینجوری که ایشون معنا میکنه معنا کنه، یعنی گاهی از ثقه نقد کنه گاهی هم غیر ثقه نقد کنه. خیلی اینجور پر و چرا راجع به این فقط چند تا گفتم مضطربان فی الحدیث پر کسی که از ثقه نقد میکنه غیر ثقه نقد میکنه این ولو همه اینا باید بگن مضطربان فی الحدیث. پس بعید مضطربان فی الحدیث معناش این باشه. علاوه بر اینکه اینجا عرض کردیم مضطربان فی الحدیث هم نگفته، گفته مضطربان. مضطربان محتمل است که معناش این باشه که یعنی یه مبنای مشخصی تو مباحث نداره، گاهی رو میگه میگه این حجت، گاهی میگه حجت نیست، گاهی میگه اینجوره، گاهی میگه اونجوره.
مبانی حدیثیش ضعیفه؟
بله
مبانی حدیثیش،
آره مبانی حدیثیش ضعیف یا مبانی فقه و اصولیش ضعیفه، یعنی مستقر نیست، گاهی اینجور میگه گاهی اونجور میگه، استراب داره اما دروغگو نیست. توصیقش میکنه نه دروغ نمیگه، تا حرف امانت داره، اما خودش اضطراب داره، یعنی یه مبنای مشخصی نداره، گاهی اینجور میگه گاهی اونجور میگه. کمی که در باره بعضی روایات درباره امامتشون هست که اینا مضطرب بودن، گاهی قائل میشدن گاهی شک بوده بهشون میمد، گاهی اینطور میگفتن گاهی اونطور میگفتن. خب یه اسرایی هم بوده که واقعا برای بعضی که خیلی قوی احتجاج نبودن واقعا همه اینا که واقفی شدن یا کیسانی شدن یا فتحی شدن یا فلان شدن، اینا اومدشون که مذهب ساختن اونا بله، ولی خیلی ها اینا نه، اینا گیر میکردن، یعنی اونا یه استدلال های میکردن که شبهه ایجاد میکرد تو اذهان، ظاهر و سر چیزایی داشت آدم هایم که اونجور قوت در استدلال نداشتن، اینا گیر میفتن. الان همه امروز هم همینجور، خیلی از این آدم هایی که به این چیزای انحرافی میشن اینجور که بد ذات و بد جنس و اینا باشن، اینا قوت ندارن، یه استدلال هایم از اونا میشنن، مغالطاتی میشنن، به مواقع خلل واقف نمیتونن بشن، ذهنشون نمیرسه، اینا تو به چیز میافت. خب این به خدمت شما عرض شد که همین برای ما کفایت میکنه که بالاخره مضطربان فی الحدیث یعنی چی؟ یعنی اونی که آقای خویی میفرماید، یعنی که من عرض میکنم یا یه احتمال دیگر، بالاخره تو مضطربان فی الحدیث نیفتاده به طور مستقیم، یعنی به طوری که ما احراز بکنیم که یعنی ثقه نیست. این یه عنوانیست که یا معناش اونه یا مجمل است، مردد است مراد از اون چیز، پس بنابراین با اون توصیف تعارض نمی کنن. فتح السلام ما ذکرنا که بناء بر وساقت این جناب محمد بن احمد النهدی لا یخلو من قوه. خب بعد ایشون چه گفت؟ رفعه سند رو دیگه ذکر نکرده، رفعه الی ابی عبدالله علیه السلام، یعنی اینا گفت سندش یا گفته و اینا دیگه حال نداشتن بقیهش رو ذکر کنم، گفته گفت سند رو رسوم به ابی عبدالله، رفعه الی ابی عبدالله. یکی از توجیهاتش هم نه، یعنی اون گفت، اما مثلا حالا چند تا واسطه بود، حالا اینا دیگه میخوان ملخص کنن کلامو، میگن سند و رسول تا ابی عبدالله علیه السلام، ولی اینا برای ما ذکر نمی کن. خب اینجا یه نوع ارسال دیگه، بلا مرفوعه، یه نوع مرسل است که کلمه رفعه درش به کار برده شده، از اینجا گفته میشه مرفوعه و اینا مرسل، همون مرسل. آیا ما برای این راه حلی داریم؟ فقط یک راه حل وجود داره برای اینکه از این ارسال تخلص کنیم، غیر از اون راه حل عامی که حالا بعدن راجع به کافی ما عرض میکنیم، و اون اینه که کشی، ببخشید، ابن داوود در رجالش میگه کشی ایشون رو کش هو من خاصت الخاصه، بودیم این جناب محمد بن احمد بن خاقان النهدی من خاصت الخاصه، از اون خواستای خاصه ها بود، یعنی جز اخواس ائمه علیهم السلام، خب یه عده خواص ائمه، این از اون خاص خاصا بود دیگه، خیلی ارتباط و خصوصیتش به امام علیه السلام. اجمعت صحابه علا تصحیح ما یسه و انه و الاقرار له بالفقه فی آخری. خب پس بنابراین این جزء کیا فرموده که ایشون نقل میکنه که کشی ایشون رو جزء اصحاب اجماع شمارده، که اصحاب اجماع اونایی هستن که اجماع تلوز، حالا اینجا میگه اجماع صحابه علا تصحیح ما یسه و انه. بنابراین که ما اجماع الاصابه یا صحابه علا تقوین نقل ما اینجور معنا کنیم که عده اینجور معنا می‌کنه مثل صاحب جواهر لاله، که یعنی سند اگه تا اینا درست بود دیگه بقیه‌اش رو نمی‌خواد ببینی، اجماع داریم که این دیگه درسته، یا اون حدیثی که اینا نقل کردن درسته. خب عده بزرگان نظرشون اینه، مرحوم سیدنا الاستاد آقای فانی هم قدس سره فانی اصفهانی هم نظرش همین بود، از معاصری یه کتاب رجال مختصری هم ایشون دارن اونجا همین مطلب رو دارن، که معنای عبارت اینه، فرضای یه راه حل بود تا اگر تا رسید تا اصحاب اجماع سند تمام بود و ثابت شد که این اصحاب اجماع گفته این حرف رو، دیگه به بعدش لازم نیست نگاه کنید، شبه بزن جوشن هم باشه که اشکال نداره، چون اجماع داریم که این حرف درسته. خب اینجا هم از این راه میتونیم مطلب درست. خب این مطلب دو تا اشکال داره. یکی اینکه معنای همین کلمه رو بگم، این مطلب در اون اجماعت الاسلام معناش این نیست، این از نظر کبروی که خود این یکی از کارهای تابستان شما میتونه باشه که اینا کار کنه، چون اینا کلیدای فقاهت دیگه، اینا خیلی به درد میخوره تو فقه. دو، آقای خوری اینجا اشکال کار کردم، گفتم خیلی عجیبه این چیزی که ابن داوود نسبت به کشتی داده، ان نسبت عدهی من اصحاب الاجماع الالکشی غریبون، فان الکشی لم یذکر احدا من اصحاب الاجماع من تاخر عن الرضا علیه السلام، هیچ کسی جز اون 18 نفر که از امام رضا متاخر از حضرت رضا سلام الله علیه باشه ضد نکرده، اینا که مال بعدن. بعد یه مضافن الان ما فی کلمت صحابه بدل العصابه، آخه اجماعت صحابه، صحابه یعنی چی؟ اتقا پیغمبر. اینم ایشون میفرماد خودش فیه شی اون که صحابه چه که ایشون گفته. اینم به خدمت شما عرض کرد از اون جاهاییست که این نسخه که ما داریم و آدرس هاییم که ایشون نه اصابه است دیگه، اونجا که صحابه نیست، ایشون میفرماید که اجماعت اونی که من حالا اگر حالا این میخواد فردا بگم میترسم دیگه تا پیداش کنم طول بکشه و صلی الله علیه